آبادان در حقیقت 1329 اولا بزرگترین پالایشگاه دنیا را داشت و یکی از در حقیقت صنعتی ترین شهر ایران بود و در حقیقت مدرن ترین شهر ایران بود. حالا به عزیزان میگم که فرضاً خود من در جایی زندگی میکردم با عموی کارمندم که از مدرن ترین وسایل ممکن برخوردار بود. یعنی فرضاً ما دو جور آب لوله کشی داشتیم. یکی برای چمنها بود، یکی برای آب خوردن بود. کولر بود که اون موقع اصلا کسی نمیدونست کولر چی هست. یعنی ایر کاندیشنینگ و تهویه هوای به اصطلاح مدرن. و اونم گازی. به اصطلاح یه چیز مدرن داشتیم. و البته خونه های بسیار بسیار مدرن، تمام وسایل نقلیه فوق‌العاده مدرن و یکی از مدرن‌ترین. ولی آبادان در حقیقت به چند بخش کاملاً جدا از هم تقسیم شده بود. یکی بخش کارمندی بود که بهش میگفتن بریم و باوارده، یکی بخش کارگری بود که به کلی فرق داشت، مثل کوفیشه و احمد آباد و ایستگاه پنج و اینا که عزیزانی که آبادانی هستن میدونن که این آدرسایی رو که من میدونم چی هستن. و بخش سوم هم شهر به اصطلاح آبادان بود که اگو همینجوری تو خیابونا بود و همه چی همینجوری مردم تو هم وول میخوردن و اونجا البته هم ادارات دولتی در اونجا بودن و هم بازار آبادان در اونجا بود که در حقیقت سرویسی بود برای بخش‌های مدرن هرچود که کارمندی. در بخش کارمندی در حقیقت شما کارمندای سطح بالا، اون موقع که من وارد آبادان شدم کارمندای انگلیسی هنوز بودن اونجا، در حقیقت تو قصر زندگی می‌کردن. بسیاری از خونه‌هاشون که کنار شط العرب یا اروند رود بودن در حقیقت مثل قصر بودن. و من خوب یادمه که چمنهاشون از لندن می اومد، یعنی این مخمل بود چمنهاشون. حالا چند تا خدمه داشتن که برای آب دادن به اینها، برای آشپزیشون و غیره و غیره بگذاریم، ولی زندگی واقعا شاهانه‌ای داشتن. بعدش کارمندای ایرانی بودن که در حقیقت همجوری می اومد پایین تا به جونیر استاف می رسید که کارمندای سطح پایین بودن، که اونا در حقیقت توی فلات به قول خودشون، یعنی آپارتمان های یه اتاق خوابه یا دو اتاق خوابه زندگی میکردن. اگه مجرد بودن یه اتاق خوابه و اگه خانه به حساب با خانواده بودن دو اتاق خوابه. در بخش کارمندی تمام وسایل راحتی وجود داشت. استخر، باشگاه درجه یک که واقعا تمام وسایل از نظر پذیرایی غذا، میز بیلیارد اون موقع، میز پینگ پونگ و انواع و اقسام وسایل ورزشی. و برای بخش کارمندی اصولا برای مثلا کره و پنیر و فلان اینا یه دیری فارم وجود داشت که به حساب گاوداری عظیمی بود فقط برای به حساب لبنیات اینها. و البته فروشگاه های فوق العاده مدرنی که مستقیما به حساب بهترین کالاهای انگلیسی می اومدن در این به حساب استورها و ما می رفتیم خرید می کردیم. این بخش کارمندی تمام پر از درخت و چمن و سبز بود. موقعی که شما می رفتید به بخش‌های کارگری خبری نه از چمن و نه از درخت بود، یعنی لخت و اوریان و خونه‌های حالا یک یا دو اتاق خوابه و به اصطلاح کاملا عقب افتاده و گازشون خوب یادمه که به اصطلاح همینجوری آزاد می اومد می سوخت، هیچ وسیله اجاق مدرن را نداشتن. و البته کوچه ها تمام در هم پاشیده و به اصطلاح موقع بارون تمام کثافت و لجن مقه. یعنی شما تفاوت بین کارمند و کارگر رو چنان آشکار میتونستید ببینید که اون موقع به قول معروف تفاوت‌های طبقاتی رو قشنگ میتونست آدم ببینه. و هنوز عزیزانی هستن که مثلا هنوز ضد اون کارمندا مثلا احساسات اینجوری دارن، در حالی که بعدن که کنسرسیوم اومد بسیاری از اون کارمندا هم از کار بیکار شدن و وضع کارگرا و چیزا تمام به هم خورد. وضعیت پالایشگاه در اون زمان طوری بود که در حدود همین طور که قبلا هم اشاره کردم در حدود 50,000 تا کارگر داشت و این کارگرا هم کارگر صنعتی بودن که در بسیار پالایشگاه کار میکردن، هم بهترین بسیار کارگاه های تخصصی در اونجا وجود داشت که کارگرای متخصص رو تربیت میکرد. و البته ما اگه یه لامپ مثلا تو خونه میسوخ دو تا کارگر، سه تا کارگر می اومدن که فقط یه لامپ رو عوض بکنن و سایر کارهای خدماتی رو هم اینا انجام میدادن. در نتیجه تعداد کارگرها بسیار زیاد بود. مخصوصا شرکت نفت این کار رو کرده بود برای اینکه به سایر مقدار رضایت به وجود بیاره و از نظر اقتصادی مقدار پول تزریق بشه به داخل مناطق شرکتی. که ما میدونیم بعد از اینکه کنسرویتیو اومد به کلی به اصطلاح با سیاست‌های کاملا متفاوتی اومد و تمام اینها رو به هم زد. همینطور که گفتم شهر آبادان هم که بیشتر به اصطلاح مناطق کسبه، بیشتر کسبه و بازاری‌ها بودن و یا اداری‌ها بودن. جو سیاسی آبادان در اون زمان مثل یه دیگ جوشان بود. یعنی ما در دبیرستان رازی که بودیم، البته بیشتر اونهایی که سیاسی بودن تمایلات چپ داشتن، ولی نیروهای ملی هم وجود داشتن و بارها به بارها خود من شاهد بودم که سومکایی‌ها که در حقیقت به اصطلاح یکی از رهبراشون میدونیم که آقای داریوش و همایون بود، با چماق و بازوبند و لباس متحد و شکل این پیرهن قهوه‌ای های هیتلر، و میدونیم که سومکایی‌ها هم در اساس به همون ترتیب مثل حساب با تقلید از هیتلر اینا رو درست کرده بودن، مثلا حزب سومکا، اینا می اومدن و از دبیرستان دیوار کوتاهی داشت، از رو دیوار می پریدن و با گرز، چوب و قمه گاهی اوقات حمله می کردن به ماها، چون می دونستن تعداد چپی ها توی دبیرستان رازی زیاده، در و پنجره رو می شکستن، چندین نفر رو مجروح می کردن و بعد دوباره می پریدن از روی دیوار و می رفتن. کمتر موقعی می شد که بعضیاشون گیر به اصطلاح بچه ها یا مأمورین دبیرستان یعنی فراش ها و اینا بیفتن و البته کتک مفصلی می خوردن اگه به دست ماها می افتن. ولی به طور کلی جذب سیاسی جذبی بود به غایت واقعا فعال و بسیار بسیار جوشان. همینطور که گفتم البته دست راستیایی که مثل سومکا باشن اونا در اقلیت مطلق بودن، ولی بیشتر بحث ها بین ملیون و حزب توده بود و طرفدارا یا به اصطلاح حالا اونایی که توی حزب جوانان بودن و یا سمپات بودن، بین اینها بود که به اصطلاح بحث ها در می گرفت. دلم میخواد این رو اشاره ای بکنم که با اینکه خود من سمپاتی داشتم به حزب توده، ولی موضع گیری حزب توده در مورد دکتر مصدق خوب یادمه که منو دلازرده میکرد و دلچرکین میکرد که چرا این موضع گیری ها برای اینکه دکتر مصدق به هر حال رهبر جنبش ملی شدن نفت و صنایع نفت بود، مورد اعتماد اکثریت عظیم مردم ایران بود و در این حال احساس غروری که ما داشتیم نسبت به ملی شدن صنعت نفت وصف ناپذیر بود. من خوب یادم مثلا موقعی که کارمندا و تکنیسیان ها و تکنولوژیست های انگلیسی رفتن و اون زمان فکر میکردن که پالایشگاه بخوابه، ولی ما با چشم خودمون دیدیم که تکنیسیان ها و به ویژه کارگرای خود پالایشگاه تونستن پالایشگاه را بگردونن، بر پای خودشون، رو پای خودشون بایستن. خب این احساس و غرور در ما به وجود میاد و کاملا من یادمه که در بسیاری از ماها این انتقاداتی که به دکتر مصدق میشد تزلزل به وجود می آورد، دلچرکینی به وجود می آورد و گاهی اوقات البته عکس العمل منفی به وجود می آورد. و اینا البته فرضاً من خودم یه مقدار خودم رو دور نگه می داشتم، ولی همیشه شما در زنگای راحت یا بعد از اینکه دبیرستان تعطیل می شد گروه های مختلفه می دید که بحث های عجیبی دارن با هم دیگه می کنن و منظورم اینه که آگاهی سیاسی بسیار در اون زمان بالا بود. حالا آگاهی سیاسی که میگن بالا الان به نظر من قابل مقایسه با اون زمان نیست، ولی در حدی که در اون زمان به هر حال وجود داشت. فرضاً مثلا اعضا یا به اصطلاح اعضای پایین حزب توده چی میدونستن از به اصطلاح مسائل مارکسیستی؟ فوق العاده به اصطلاح سواد به اصطلاح مارکسیستیشون در حد نازل و پایینی بود و فقط تبعیت میکردن از حزب و تمام به طریق فروش روزنامه‌های متعدد حزب، و البته ملیون هم روزنامه‌های متعددی داشتن، ولی به طور کلی فضا یک فضای فوق العاده فعال، جوشان و پر از امید به آینده بود. این من دلم میخواد که احساس خودم رو در اون زمان بیان بکنم که بعدش 28 مرداد که شد چه ضربه روحی وحشتناکی به ما وارد شد و این به اصطلاح چه اثرات منفی بر ما داشت که من دو جلسه پیش راجع به این قضیه صحبت کردم که چه روح به اصطلاح یک وضعیت دلافسردگی برای ما به وجود اومد.